بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. یکی از مناجات های خمس عشر که بعد از مناجات راجین در این مجموعه ذکر شده اسمش مناجات راغبینه، از ماده رغبت، تقریبا به همون معنایی که ما در فارسی هم به کار می‌بریم در مقابل رهبت. در قرآن داریم و یدعونه رغبن و رهبن، نظیر آیه‌ای که می‌فرماید فدوه خوفن و طمعن، خدا را هم در حال ترس هم در حال طمع داشتن بخوانید. اینجا هم در وصف مؤمنین می فرماید خدا را هم در حال رغبت دعا می کنه هم در حال رهبت. هم وقتی که دلشون تمایل داره به طرف خدا، حالت امید برشون غالب هست، و هم در حالی که می ترسن از عذاب خدا، در هر دو حال رو به درگاه او میارند و دعا میکنند. در حال اسم این مناجات مناجات راغبینه. شاید وصف غالبی که در این مناجات هست اینه که بین خوف و رجا توازن برقرار شده، یعنی عبارتهایی ذکر شده که این حالت توازن و تعادل بین خوف و رجا را الهام میکنه. حالا یه جملهش من بخونم به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده در بالاش توضیح عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک. خدایا اگر توشه من در این سفر به سوی تو کم است، اما حسن ظن من به توکل بر تو زیاده. عبارت های دیگه هم همینطور مقایسه کرده بین چیزهایی که موجب خوف است و موجب رجا است. از یک طرف توجه به این که چه راه طولانی در پیش هست و آدم باید یک توشه کافی برای این راه برداره، این موجب نگرانی آدم میشه که ما که توشه ای نداریم، چیز قابل توجهی برای این سفر تهیه نکرد. و از یک طرف امید میبخشه به انسان که ولو توشه ما کم هست اما توکلمون بر خدا زیاده، اون توکل جبران کمی توشه ای. این مسئله این که زاد توشه باید در دنیا برداریم برای آخرت یکی از مفاهیم رایج در فرهنگ دینی ماست. باید انسان در این عالم توشه برداره برای سفر آخرتش. ولی مثل همه مفاهیم دیگه که وقتی رایج میشه اون واقعیت خودش و اون ارزش معنایی خودش از دست میده، به صورت یک شعار در میاد، به صورت یک سمبول در میاد، کمتر آدم توجه به عمقش میکنه. این مفهوم هم همینطور. ما از این الفاظ زیاد داریم که در مکالمات خودمون به کار میبریم، اما چندون توجهی به معناش نداریم. مثلا کلمه انشاءالله، انشاءالله که میگیم، این فقط به خاطر یک تبرک و تیمنی میگیم این کار میشه، انشاءالله انشاءالله درست میشه. اما این توجه نداریم که این انشاءالله در واقع تعلیق به مشیت الهی است و توجه به این است که ما همواره در مقابل مشیت خدا خودمون رو باید ناچیز بدونیم، کار رو باید محول به مشیت او کرد. در قرآن کریم پیغمبر اکرم می‌فرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله، با تأکید لا تقولن، به پیغمبرش مؤکدن میگه که مبادا بگی من فردا یک کاری را خواهم کرد مگر اینکه خدا بخواد. حالا مگر اینکه خدا بخواد که بگی، یا اگر میگی تعلیق کن به الا ان شاء الله، دو جور تفسیر. به هر حال این نکته را الهام میکنه که ما باید همیشه خودمون در مقابل مشیت خدا، مشیت خودمون و خواست خودمون و قدرت و توانایی خودمون را ناچیز بدونیم، اعتمادمون برای مشیت خدا باشه و تسلیم مشیت او باشیم هرچه او میاد. ولی خب کلمه انشاءالله را که به کار میبریم توجهی به این معنا کمتر داریم، یا به عنوان تبرک و تیمن ذکر. یا مثلا کلمه خداحافظ از همدیگه جدا میشه، میگه خداحافظ شما، ولی توجه نداریم که این معناش چیه خداحافظ شما. من دیدم بعضی کسانی اصلا معتقد به خدا نبودن، من مارکسیست بودم، اونا وقتی خداحافظی میکنم مثلا خداحافظ شما، این اصلا معنای توجهی به معنا نیست، یک شعاریست، یک رسمیست، ادبیست به کار برده میشه. خیلی از مفاهیم دینی هست که ما درست توجهی به معناش نداریم، همچنان که به امور تکوینی هم حکمت‌های الهی را هر روز با چشم خودمون می‌بینیم و توجه نمی‌کنیم به این که اینها چقدر آثار عظمت، آثار حکمت و خدا را نشون می‌دهند. در قرآن هم گله شده از مردم که با آیات الهی مرور میکنند اما غافل هستند، اعراض میکنند، توجه ندارند. به هر حال یکی از مفاهیمی که کمابیش به همین سرنوشت مبتلا شده همین مسئله توشه آخرت رو. اولا وقتی میگیم سفر آخرت، خیال میکنیم که یعنی وقتی میریم تو قبر اونجا سفر آخرت شروع میشه. این برای سفر آخرتمون خیال میکنیم بعد از مرگ سفر آخرت شروع میشه، از اونجا اون وقت باید شروع زاد و توشه، یعنی زاد و توشه برای اونجا خیلیه، در صورتی که سفر الان ما در سفریم حالا، از وقتی متولد میشیم مقدمات سفر جدیمون از هنگام تبلیغ شد، هنگام بلوغ شروع میشه، از هنگام بلوغ پا میذاریم در جاده و سفر جدی شروع میشه. و این سفر را باید همواره با زاد و توشه توأم کنیم و در این حالی که در حال حرکت و سفر هستیم برای اون مرحله از سفر که دیگه نمیشه توشه و زاد برداشت، برای اون وقت فکری بود. یعنی مثل این میمونه که انسان از شهری حرکت میکنه، در اطراف شهری حومه شهری هست، مقداری باغات هست، از کنم که روستاهای کوچکی هست، از اینها باید عبور کنیم، و میافته توی یک بیابان قفری که اونجا دیگه نه آبی است و نه علفی و نه غذا، یه چیزی فراهم نمیشه. از شهر که حرکت میکنه باید در این حومه شهر و در این روستاهای نزدیک و باغات و اینا تا اینجا هست چیزایی فراهم بکنه که در سفر طولانی که در کویر داره و اونجا دیگه دسترسی به آب و غذا نداره اونجا ازش استفاده کنه. برای این حالا یه نکته که به یک معنا سفر در همینجا شروع میشه. نهج البلاغه رو وقتی ملاحظه می‌فرمایید در بسیاری از خطبه ها روی این مسئله تکیه شده که شما در حال سفرید، اینجا جای اقامت نیست، به جای حرکت از جای سیر است، اینجا پل است، انتره است، جسر است، از این پل باید حرکت کنید برید اون طرف، مقصد اونجاست. این یه نکته. یه نوع اشتباه دیگه هم که می کنیم در این که توشه این سفر چی هست، خیال می کنیم توشه فقط نماز و مثلا روزه و احیای شب قدر و اینا فقط توشه هست. اونی که باید بهش توجه داشته باشیم به خصوص اینه که اولا همه زندگی ما در حال سفر، ما اصلا وطن نیست اینجا، ما در وطن نیستیم. بالاخره آدم یا وطن یا سفر، اقامت که نداریم، دائما در حال حرکتیم، هی داره میگذره عمر. یعنی از این نقطه حرکت کردیم داریم میرسیم به یه جایی، به سوی یک جایی حرکت میکنیم. اگه آدم تو خونش باشه که نمیگذره از جایی، تو خونش هست دیگه، اینجا خونه نیست، دائما داریم پیش میریم، بخواهیم و نریم، بخواهیم و نخواهیم میریم، نبریم میبرندهان. اگر راست میگید شما سعی کنید یه لحظه عمرتون باقی بمون، یه روز شنبهتون 24 ساعت بشه اضافه بشه بشه 48 ساعت، تازه اونم بشه بازم در گذره، اما این باقی بمونه که از بین نره، من همش در حال حرکت، چیزی که گذشت لحظه ای که گذشت دیگه گذشت، بر نمیگرد. یکی این که بدانیم که همه این عمر ما در این زندگی در سفره، مثلا این عالم عالم سفره، عالم گذر است، عالم موندن نیست. و خود او من ممر کن لمقر کن، اینجا ممر است یعنی گذرگاه، از گذرگاهتون باید توشه بردارید برای مقرتون، قرارگاهتون. ما سه مرحله داریم در این، حالا البته مراحل بیشتری هم میشه تصور کرد قبل از تولد در این عالم، مراحلی را گذروندیم. اون چون خیلی مورد حاجتمون نیم، ما اولش از همین ولود در این عالم حساب میکنیم. یه مرحله که در این عالم متولد میشیم که خودش مراحلی داره، طفولیت و نوجوانی و جوانی و سالمندی و پیری و همه اینا را یک مرحله کامل، مرحله کلی حساب میکنیم. در اینجا یک کارهایی با اختیار خودمون میتونیم انجام بدیم. مرحله قبلی که مرحله جنین و شکم مادر بود، اونجا ما کاری با اختیار نمیتونستیم انجام. این مرحله جایی است که ما خودمون کمابیش، حالا از اول تو ولادت آدم خیلی کاراش اختیاری نیست، ولی کم کم مراحلی راسته میکنه تا به مرحله اختیار آگاهانه میرسه و که همون دوران بلوغ باشه تا آخر. اینجا جاییست که میشه کار کرد، کاری که ثمر داشته باشه، پاداش داشته باشه، یا خدای نکرده کیفر داشته باشه. مرحله جنینی را هیچ وقت روز قیامت حساب نمی کنند که چون تو به چند ماهی که در شکم مادر بودی چرا همچین بود یا چنان بود. به ما ربطی نداره، ما نقشی نداشتیم، نه ثوابی داره نه عقابی. اما از اون وقتی که من در این عالم خودم را شناختم و برای خودم استقلالی دیدم و اختیاری حس کردم و اینها، یواش یواش موقع آماده میشن برای قلم تکلیف. وقتی مکلف شدم دیگه حساب جدی است. تا وقتی که نفس، آخرین نفس در میاد، این مرحله تمام شد. مرحله بعد وقتی که آدمو میذارن دیگه در قبر رو، تا روز قیامت عالم برزخ، در این مرحله هم ما کار جدیدی نمیتونیم بکنیم. کسانی که از دنیا رفتن یک کار نوی نمیتونن انجام بکنن، نمیتونن یه درسی بخونن یا منبری برن، نمیتونن کاری انجام بدن، دست بینوایی بگیرن یا دست به مال کسی دراز کنن، هیچ کدومش نمیتونن. فقط کارهایی که در دنیا انجام دادن، بعضی کارهایی که هست که آثارش همچنان ادامه پیدا میکنه در عالم برزخ. اون روایت معروفی که وقتی انسان میمیره امیدش از همه چیز قطع میشه و فروندش بسته میشه، مگر چند چیز باقی میمونه، صدقه جاریه و فرزند صالحی که برای آدم استغفار بکنه و اثر علمی که دیگران ازش استفاده. این کاریست که در دنیا کرده، کار نوی دیگه نیست، آثارش همچنان در عالم برزخ هم ادامه داره. اما عالم قیامت دیگه فقط عالم ظهور آثاری است که در این دنیا آدم انجام داده. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اونجا آدم خیلی دلش میخواد که از لحظه هایی که داشته در دنیا برگرده و استفاده کنه، شب قدری باشه و آدم بتونه بشینه فکری بکنه و محاسبه‌ای بکنه و توبه‌ای بکنه و اشکی بریزد و تسلیمی بگیرد و خدمتی به کسی بکنه و صله رحیمی بکنه، دعایی برای مؤمنی بکنه، اگر حق کسی رو تضییع کرده رو ادا کنه. ولی دیگه گذشت. میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. جواب داده میشه کلا، دیگه گذشت. اینجا فقط حساب است و پاداش و کیفر، دیگه کاری نمیشه. اینه که اونجا منزله، دیگه منزله، دیگه راه رفتن توش نیست. نه آدم میتونه پیش بره نه پس بره، هرچی بوده همین. اگه شفاعت هم میشه، باز همین شفاعت اثر کاراییست که خودش در دنیا انجام داده، خودشو لایق کرده که مشمول شفاعت میشه، و الا گزاف کسی رو شفاعت نمیبره. بلا یشفعون الا لمن ارتضا. به هر حال شفاعت هم حساب کتاب داره، باید کسانی لیاقتش رو پیدا کرده باشن. اون لیاقتش رو باید با اعمال خودشون کسب کنه. بعضی اعمال قلبی است، اعتقادات صحیح کسب کنن، ولایت اهل بیت و اعمالی که لازمه اونهاست. اینا آدمو آماده میکنه برای اینکه لیاقت شفاعت پیدا کنه. منظور اینه که این یه حقیقتی است که باید اینا خوب باور کنی که این عالم به خصوص از هنگام بلوغ تا مرگ، این دوران یک سفری است که ما میتونیم همراهش زاد و توشه برداریم. به عنوان مثال تشبیهی که از کتم، مثل اون مرحله ایست که آدم از شهر که خارج میشه، در حومه شهر و باغاتش و این حرفا یک فرصتی داره که یک زاد و توشه، یک غذای چیزی برای سفرش تهیه کنه. این همینه، این مرحله کوتاهی است. 100 سال در مقابل 1,000,000 سال چه نسبتی میده؟ حالا در مقابل 100,000,000 سال حساب بکنه چی حساب میشه؟ 100 سال در مقابل 100,000,000 سال. حالا که 100,000,000 سال هم عمر آخرت تمام نمیشه، 1,000,000,000 سالش که میشه تازه میشه 1,000,000,000 سال. 100,000,000,000 سال هم که بگذره بازم تمام نمیشه. اون وقت این عمر 100 ساله نسبت به اون عمر چه نسبتیه؟ چه ارزشی؟ محاسبه کنیم ما نسبت یک چشم هم زدن به عمر 100 ساله چقدره؟ فرض کنید یک دهم ثانیه را نسبت به یک عمر 100 ساله یه رقمی حساب میشه. یه نسبتیست. آقایون که ریاضی وارد هستن زود میتونن حساب کنن که این چند میشه، کسری مخرجش چقدر. اگر نسبت 100 سال عمر من که هیچی، هزاران سال عمر دنیا را نسبت به آخرت بسنجید، از نسبت این کسر کمتره. یعنی این عمر دنیا مونا ما به اندازه یک چشم هم زدن نسبت به 100 سال نمیتونیم حساب کنیم، از این هم کمتره.